بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. پایان بحث قبل این بود که این حرمتی که برای اجاره ثانیه به اکثر یاد شده است، حرمت تکلیفی یا وضعی. در مقدمه 3-4 راه برای شناسایی سنخ حرمت یاد شد و اما اون چه که از بعض اعاظم رضوان الله علیه نقل شد این بود که این حرمت یا تکلیفی است یا وضعی است، یا اون زائد حرمت وضعی دارد. قهرن در 3 جهت باید بحث می شد، یعنی 3 امر باید اثبات می شد یا نفی می شد. امر اول این که آیا این حرمت تکلیفی است یا نه، دوم این که وضعی است یا نه، سوم این که آیا این حرمت متوجه اون مقدار زائد است که در چند روایت آمده فضل الاجیر و فضل البیت حرام بیانه. بحث در حرمت تکلیفی گذشت که ایشون نظر شریفشون این بود که این حرمت تکلیفی که انهو جمع بین متناقضه این است، زیرا معنای حرمت تکلیفی آن است که وضعاً صحیح است که مستأجر این عین مستأجر را در اجاره ثانیه به مال اجاره اکثر اجاره بدهد، این اجاره ثانیه صحیح است ولی تصرف در مال اجاره حرام است. و چون که انهو جمع بین متناقضین است، از این جهت احتمال حرمت تکلیفی منقطع نیست. نقدی که بر این فرمایشون وارد هست این است که معنای حرمت تکلیفی این نیست که اون مال اجاره حرام است، معناش آن است که ایغا این عقد حرام است، این پیمان حرام است، نه اینکه این پیمان صحیح است تصرف در مال اجاره حرام باشد. نظیر بیع وقت ندا که خود این پیمان حرام است، نظیر ایغا عقد حال الاحرام که اصل این عقد حرام است، حالا آثارش هرچه هست ولی خود این عقد فی نفسه حرام است. این معنی حرمت تکلیفی است. البته ظاهر عبارات اصحاب و همچنین ظاهر نصوص حرمت وضعی است، چون وقتی نهی به معامله تعلق گرفت ظاهرش همون وضعیت است، اما نه به این دلیلی که شما فرمود. و اما درباره حرمت وضعی، البته هم ظاهر عبارات فقها که فرمودن لا یجوزو یعنی صحیح نیست، حرمت تکلیف وضعی دارد، و هم روایاتی که فرمود لا یجوزو سوال کردن از معصوم علیه السلام که آیا جایز است عین مستأجر را در اجاره ثانیه به اجاره یا اکثر اجاره بدن، فرمود لا یجوز. لا یجوز یا لا یوجر ارشاد به وضعیت است و بطلان. و چون ظهور نهی در معاملات ارشاد به فساد است، پس جهت استفاده حرمت وضعی بلا محذور است. البته وقتی باطل شد وضعاً تصرف در ثمنش هم حرام است. وقتی معامله باطل باشد اکل مال باطل است، یعنی اون عوض منتقل نشده است. و اما احتمال سوم که اون فضل حرام باشد نه اصل معامله، این را گرچه جمود بر کلمه فضل در اون روایات گوش فضل الاجیر حرام شاید این معنا را تفهیم کند، ولی ظاهرش متوجه همان است که معامله مشتمل بر فضل حرام است، نه اینکه اون فضل حرام باشد. مثل گفتن زیادی حرام است، یعنی معامله مشتمل بر زیاده حرام است، نه اون زیاده و زائد حرام باشد. در ربا که مشتمل بر زیاده است گفتن حرام است، نه یعنی اون مقدار زائد حرام است. البته اگر توبه کرد این توبتون فلکم روز اموالکم لا تلدمون و لا تلدمون، نه که قبل از توبه اصل معامله ربوی یا قرض ربوی حلال است اون زائدش حرام باشد، اون چنین نیست، خود اصل این معامله حرام است. بنابراین گرچه جمود بر کلمه فضل احتمال سوم را تأیید می کند، اما رفتن در محتوای خود نصوص نشون میدهد که منظور است که معامله مشتمل بر فضل حرام است، نه خصوص اون فضل. ولی بعید نیست که از روایات مشتمل بر حرمت هم حرمت وضعی استفاده بشود، برای اینکه نمیشود گفت به این که در سایر موارد حرمت حرمت وضعی است نه تکلیفی، اما در خصوص دار و اجیر، چون اینها دار و اجیر و بیت و حانوت همه عنوان فضل نداشت، بعضی داشت، در خصوص اینها هم وضعاً حرام است هم تکلیفاً حرام، ولی سایر موارد این چنین نیست، وضعاً حرام است تکلیفاً حرام نیست، این بعید، بلکه میتوان گفت به این که وضعاً باطل است، منتها چون معامله وضعاً باطل شد تصرف در ما به ازا تکلیفاً حرام است، اکل مال باطل است، و اگر چون چه خیلی پافشاری بشود از حد احوث نمی گذرد، به اقوا نمی رسد، که انسان بگوید اقوان است که معامله هم وضعاً حرام است، یعنی این سه عنوانی که مشتمل بر حرمت است اینا تکلیفاً حرام است، چه اینکه وضعاً هم حرام است و تصرف در مازاد حرام، این چنین نیست که مثلا ما بگوییم این که فرمود فضل البیت حرامان، یعنی این حرمت تکلیفی دارد و اما سایر موارد حرمت وضعی دارد، این چنین نیست، ظاهرش آن است معامله مشتمل بر فضل حرام است و حرمتی در معاملات مثل نهی در معاملات ارشاد و وضعیت اوست، یعنی فساد، و اثرش هم عدم جواز در اون تصرف در منطقه الهی است، و اگر خیلی اصرار بشود فتوا حرمت احتیاطی باشد نه اقوا. یه سخنی این بحث تماشه، یه سخنی در فرمایش مرحوم هاشم حمدحسین رضوان الله علیه بعضیا نقد کردن که اون نقد ظاهرا وارد نیست. مرحوم هاشم حمدحسین فرمودن به این که ما یه وقتی در باره نصوص از این دیدگاه بحث میکنیم که همونطور که صاحب حدال اشاره کردن که الغاء خصوصیت میکنیم، این عناوین ششگانه عبره باشد برای العین المستأجره، همونطوری که فخر المحققین فهمید، همونطوری که محقق ثانی فهمید و مانند اون. اگر ما عناوین ششگانه را عبره قرار دادیم برای العین المستأجره، چون که قدمان و ان این چنین استدلال کردن، فتواشون این بود که جایز نیست عین مستأجره را در اجاره ثانیه به اجارت اکثر اجاره بدن، این فتوا دلیلش هم همین نصوص خاص است که دار و بیت و حانوت و اجیر، معلومش از این القاء خصوصیت کرد. برای ما شما بزنیم فرمود به این که اگر القاء خصوصیت بکنیم، این عناوین ششگانه را میراث برای العین المستأجر قرار بدیم، راه آن است که متأخرین طی کردن نه قدما، یعنی راه آن است که جمع بین نصوص مقتضاش کراهت همه است نه حرمت همه. بر ایشون نقد شده است به این که اگر ما القاء خصوصیت بکنیم، گرچه شما نمیپذیرید، چون خود برماش فهمدیسیم فرمود القاء خصوصیت دونه و خرط القطات، اگر کسی بخواد القاء خصوصیت کند و فتوا به کراهت بدهد، معناش این است که القاء خصوصیت بکند، لازمش آن است که اجاره عین مستأجره به مقدار زائد در همه موارد هم جایز باشد هم حرام. چرا؟ برای اینکه اون نصوصی که داشت زمین مثل دار و بیت و حانوت نیست، فضل اینها حرام است. شما اگر خواستی القاء خصوصیت بکنید از زمین به غیر زمین، یعنی در همه موارد جایز است. اگر خواستی القاء خصوصیت بکنید از دار و حانوت و بیت به سایر موارد، یعنی در همه موارد حرام است، چون روایاتی که فرمود زمین مثل اونها نیست، اگر شما القاء خصوصیت کردید از زمین به غیر زمین، یعنی در همه موارد جایز است، از دار و بیت به غیر دار و بیت، یعنی در همه موارد حرام است، این جعبه نقیزه این است. ولی فرمایش مرماش حمدحسین از این نقد و نقض مسئول است. چرا؟ برای که ایشون میفرمان به این که ما القاء خصوصیت اگر کردیم همه را یکسان حکم میکنیم، میگوییم به این که زمین با غیر زمین فرق نمی کند، دار و بیت و حانوت با غیرشون فرق نمی کند، مقتضای جمع بین نصوص این است که از هر مقدم باشد بر ظاهر، از نصوص ما کراهت میفهمیم، پس در همه موارد جایز است، منتها زمین مثل دار و بیت نیست. در زمین کراهت نیست، در دار و بیت کراهت هست، یا کراهت دار و بیت اشد است از کراهت در زمین. اون نصوصی که میگه زمین مثل دار و بیت نیست، اصل مماثله رو نفی میکند، نه اینکه حتما زمین باید جایز باشد و غیر زمین باید حرام. اگر در درجات کراهت اختلاف داشته باشند، با صادق است که مثل هم نیستند. یا اگر در اصل کراهت و عدم کراهت اختلاف داشته باشند، با صادق است که یکسان نیستند. پس اگر هم القاء خصوصیت کردیم، منتهی نمیشد به جمع به نقیزین. این نقدی که بر مرحوم شما وارد شد، این وارد نیست. این حاضا تمام کلام به نسبه الى اجاره این مستعجره. نه، ایشون عناوین ششگانه رو فرمودن که محفوظ است. رو عناوین ششگانه بحث کردن، درباره زمین و رهاب و سفینه حکم به کراهت کردن، درباره دار و حانوت و عجیر حکم حرمت دادن. بعد فرمودن این که اگر کسی بخواد القاء خصوصیت کند، دونه و قرض و خرص و القطات. ولی اگر آمدیم القاء خصوصیت کردیم، حق با قدماست یا متأخرین؟ فرمود حق با متأخرین است. بر فرمایش ایشون نقد شده است که اگه ما بخوایم القاء خصوصیت بکنیم در مسئله روایات ابر ربیع شامی و امثالش که دارد زمین مثل اینها نیست، بازگشتش به جمع بین متناقضین. چرا؟ چون در این روایات فرمود زمین با دار فرق میکند. اگر خواستید القاء خصوصیت بکنید، از زمین به ما ادای زمین، یعنی به کل ما ادا بخواید القاء خصوصیت بکنید، حکم کل میشه جواز. از دار و بیت به کل ما ادا بخواهید سرایت تعدی کنید، کل ما ادا میشه حرام. خود همین یک روایت اگر القاء خصوصیت بشود، یعنی روایاتی که دارد فضل اجیر حرام است، زمین مثل اینا نیست، بازگشتش به جمع بین متناقضین است. مرو با شما مثلا میفهمد بگید نه، بازگشتش به جمع بین متناقضین نیست، چون از جمع بندی این نصوص حکم کراهت شد. یک، وقتی القاء خصوصیت کردیم، زمین با غیر زمین فرق میکند. حالا فرقش یا در اصل کراهت و لا کراهت است، یا فرق در درجه کراهت است. خب مرحوم اسلام کاظم رضوان الله به دنبال این فروعیات شده یه فرعی را عنوان کردن که مناسب با بحث است، ولی متاسفانه این فرع در شرایط به دنبال بحث‌هایات شده طرح نشد. بیان ذالک این است که روایات مشتمل بود بر عناوین یاد شده، مسئله دار و بیت و حانوت و اجیر و زمین و آسیاب و سفینه و امثال ذالک. اون روایاتی که مشتمل بر حرمت بود این بود که مسئله دار، بیت، حانوت، اجیر فضلشون حرام است. همه این موارد یاد شده حرمتن یا کراهتن بحث شد، اما اجیر بحث نشد، نیروی انسانی بحث نشد. مرحوم اصفهان کاظم در عروه بحثی از اجاره نیروی انسانی را به دنباله اجاره عین مستأجره یاد کرد، ولی محقق در شرایع اینجا این نیروی انسانی را طرح نکرد. این فضل الاجیر حرامون یعنی چه؟ این دو جور تصور دارد، که یکیش مستفاد از نصوص باب است، دیگری از این نصوص استفادهش دشوار است، از نصوص دیگر استفاده می شود. فضل الاجیر به این تو تصویر می شود بین که یه نیروی انسانی را کسی اجیر خود قرار بدهد، منافع او را اجاره کند که این کل منافع او را در این روز اجاره کند، یعنی اون کارگر نیروی کارش را امروز تملیک بکند به مستأجر. و فرضم در این است که بالمباشره یا به تسبیب مطلق باشد، اختصاص مباشرت نداشته باشد. این مستأجر بتواند همین نیروی انسانی را به مستأجری دیگر اجاره بدهد، همین کارگر را به مستأجری دیگر اجاره بدهد با مال اجاره‌ای که اکثر از مال اجاره قبلی است. یعنی این کارگر به نام زید او را اجیر کرده به 10 درهم، همین کارگر را به دیگری اجاره می دهد به 12 درهم یا بیشتر. اینجا سخن از فضل و اجیر است. این البته در مواردی است که یه همچه حق برای مستأجر باشد، حالا یا در عبید فرض می شود یا در نیروی انسانی که کلن منافع خود را در اختیار مستأجر قرار داد فرض می شود و مانند آن. در این گونه از موارد نصوصی یاد شده می فرماید فضل الاجیر حرامو، اینش کاملا شامل می شود. و اما مسئله مقاطع کارهایی که در خلال بحث ها بهش اشاره می شود، اون اگر زیر پوشش این فضل و اجیر رفت حکمش همین است، ولی بعید است. اون موضوعا غیر از این است. ببینیم حکمن هم مثل این است یا نه. موضوعا غیر از این است. چرا؟ برای این که موضوعا شخص اجیر یک عملی را قبول می کند، خود را اجاره می دهد به مستأجر و اجیر مستأجر می شود تا کاری را به عهده بگیرد، نظیر مقاطع کارها. اونگاه همین اجیر همین عمل مورد اجاره را به گروه دیگر واگذار بکند به مال اجاره اقل. اینجا اقل در مقابل اون اکثر است که در عین مستأجره. آیا این جایز است یا جایز نیست؟ کاری را کسی قبول کرده که انجام بدهد، همین کار را به دیگری واگذار میکند با یک مال اجاره کمتری که درصدی از مال اجاره اول برای او به عنوان سود بماند. این جایز است یا نه؟ نمونه بارزش این مقاطع کار هستند. بنا شد خیابان یا جاده را آسفالت بکنند به یک مبلغ معین، همین عمل را به یک گروه دیگری واگذار بکنند به یک مبلغ کمتر، می شود یا نه؟ اینجا هم بازگشتش به اکثر است. بله، لذا تعبیر به اقل شده، تعبیر به اقل کردن.
مثال رو اول بخونیم بهتره که مثلا من یکی رو اجاره کردم مثلا مغازه کاری رو به 100 تومان، بعد همین رو به دیگری اجاره
میشه عین مستأجره که بحثش گذشت. همون عین مستأجر است.
مثلا کاری مغازه کار رو به دیگری اجاره بدم،
یعنی عین مستأجر است. یا پروانه کسب است یا سرقوی و محل کسب است یا کار است، عین است، نیرو انسانی نیست. این کار را، این مغازه را، این موقعیت را به دیگری اجاره میدید، این شخصیت حقوقی را به دیگری اجاره میدید به اجاره اکثر. این داخل در مسائل اول است. یک شخصیت حقوقی یک چیزی دارد، حالا یا عین است یا چیزی است که قابل نقل و انتقال اجاری باشد به اکثر. اما نیروی انسانی همین دو فرض دارد. یه وقت از کسی نیروی انسانی را اجیر خود قرار میدهد و همین نیروی انسانی را اجیر دیگری قرار میدهد به اجارتن اقل، دیگه اکثر نیست. یعنی این کارگر را اجیر خود قرار داده که امروز 10 درهم به او بدهد از او کار بگیرد، همین نیروی انسانی را به دیگری اجاره میدهد که دیگری به این کارگر 9 درهم بدهد که 1 درهم برای این مستأجر اول بماند. این یک فرض دیگر اینه که خود نیروی انسانی خودش رو اجاره میدهد، خودش رو، یعنی کار رو که قبول کرده به دیگری واگذار میکنه، نظیر هم کاری که مقاطع کارا دارن. یا خیاطی لباسی را به عنوان خیاطت خودش اجیر کرده که لباسی را خیاطت کند به یک مقدار معین، و همین لباس را میدهد که دیگران بدوزن. این هم کارهایی است که فراوان دارن، مخصوصا لباس های کلی دوزها برای در شبهای عید این کار میکنن. یعنی تعهد میکنن که 1000 دست لباس بدوزن به این مبلغ، بعد همین را به یک گروه دیگر ناشناس که شهرت کسبی آنچنان ندارن به اونها میدن که اونها بدوزن به این مبلغ کمتری. این میشه اقل. این جایز است یا نه؟ بحثی در این مسئله در چند مقام است. ما برای اینکه این 3-4 مقامی که در اصل بحث هست خطوط کلیش در ذهن بیاد، اصل عبارت مرحوم سید رو در عربه بخونیم تا خطوط کلیش در ذهن بیاد. یه بحث دیگه است که اصلا کار جایز است فی نفسه یا نه. یک مقام اول بحث. مقام ثانی بحث این است که این اجاره های نیروی انسانی یه وقتی عین را به همراه دارد، یه وقتی عین را به همراه ندارد. اونجایی که عین را به همراه ندارد، این مقام ثانی راه ندارد. مثل اینکه کسی اجیر شده صوم یا صلات یک متوفایی را که مال یک سال یا دو سال است نیابتاً بخواند. همین را واگذار بکند به یک کس دیگری که او با یک مال اجاره کمتری بخواند که سودی برای اجیر اول بمونه. اینجا اینی در کار نیست، اینی نبود که این را واگذار کنه به دیگری. یه وقت از سخن از این است، مثل که لباسی را اجیر اول از صاحب لباس گرفته که این لباس را خیاطی کند. آیا مجاز است که همین لباس را به خیاط دیگر بدهد که خیاط دیگر این لباس را خیاطی کند، یعنی این را تسلیم غیر بکند یا نه؟ اصل اجاره جایز هست، اما آیا جایز است که این را تسلیم غیر بکند یا نه؟ این فرع دوم که همه جا این فرع دوم راه ندارد، این مقام ثانی بحث راه ندارد. مقام ثالث بحث این است که حالا که جایز است به اکثر و مساوی یقینا جایز است، حالا به اقل جایز است یا نه؟ اونجا به اقل و مساوی جایز بود، در اکثر محل بحث بود. اینجا به اکثر و مساوی جایز است ولی در اقل محل بحث است. به اکثر جایز است یعنی بقیه را خودش باید بدهد، یعنی اگر خیاطی اجیر شد که لباسی را بدوزد به 10 درهم، می تواند همین لباس را به خیاطی دیگر بدهد که خیاط دیگر بدوزد به 12 درهم که 2 درهم را خودش بپردازد. این به اکثر یقینا جایز است، اما به اقل یعنی به جای این خودش 10 درهم گرفت، حالا به دیگری به 8 درهم میداد که 2 درهم سودش باشد، این جایز است یا نه؟ این مقام ثالث بس که 3 مقام رسمی است. اومد فروعات فراوانی هم در ذیل این مقامات ساگسگان است. برای اینکه اصل فرد درست در ذهن ترسیم بشود، عبارت مرحوم سید در رو بخونیم. مرحوم سید در همه این فصل 6 عروه، فصل 5 عروه که فرمودن اجاره اصل منفعت به وسیله یا در صحت اجاره ملک منفعت کافی است، ملک این لازم نیست، که به دنبال این فرمودن ممکن است انسان مستاجر این مستاجر را به دیگر اجاره بدهد یا نه، فروعی را ذکر کردن. فرع اولش این است: یجوز للمستاجر. فرع دومش این است، فرع اول هم درباره این مستاجر بود که گذشت. فرع دومش این است که اذا تقبل عملا من غیر اشتراط المباشره ولا مع الانصراف الیها، که این ترسیه مقام اول است. یجوز ان یوکله الى عبده او صانعه او اجنبی، این مقام اول. خلاصه مقام اول که هنوز بحث فقهیش نشده، ترسیم و تصویر موضوعی است، این است که یه وقت از اجاره قید شده که خود اون شخص بدوزد این عمل را که انجام بدهد، مقاطع کار خودش انجام بدهد یا خیاط خودش این لباس بدوزد، اصلا حق ندارد به دیگری واگذار کند. اینجا معلوم است که حق ایکال ندارد. یه وقت است که شرط مباشرت نشد ولی منصرفون الی هست، این مسئله مباشرت. این دو قسم، در این دو مورد اجاره جایز است، اما نه مباشرت شرط شد نه مورد انصراف شد. ظاهرش از که شما این کار انجام بدید مطلق، ام از مباشرت یا تسبیب، این جاده باید آسفالت بشه، ام از مباشرت یا تسبیب، این لباس ها باید دوخته بشه، ام از مباشرت یا تسبیب. در این گونه از موارد اجاره به غیر جایز است. اذا تقبل عملا من غیر اشتراط المباشره ولا مع الانصراف الیها، یجوز ان یوکل اون عمل را الى عبدهی، که این خیلی رو مشکل نیست، او صانعهی کارگرش، اینم باز خیلی مشکل نیست، او اجنبیه، در اجنبی گفتن جایست. این مقام اول بحث. ولکن الاهوت عدم و تسلیم متعلق العمل که صوب و نحوهی الى غیرهی من دون ازد المالک به الا زمینه. عمل اجاری گاهی این را به همراه ندارد، نظیر صوم و صلات استجاری، این تصرف در این نیست. یه وقت است که عملی را همراه دارد، مثل اینکه صوب کسی را باید خیاطت کند، فلزی را از کسی گرفته میخواد سیاوت کند، کتابی را از کسی گرفته میخواد براقی کند، صحافی کند و مانند آن، که اجیر است که در عینی از اعیان متعلقه به مستاجر تصرف کند. در این گونه از موارد اگر اون مستاجر اجازه داد که این عین را به مستاجر و اجیر دیگر واگذار کنید، در اختیارش قرار بدید، بله، وگرنه نه. اتومبیل را کرایه میکند که یک روز در اختیارش باشد. آیا میتواند همین اتومبیل به دیگری کرایه بدهد، کلیدش رو به او بدهد یا نه؟ یا خودش میتواند کرایه کشی کند، یعنی در اختیار این در اختیار خودش باشد و به دیگران هم اجاره بدهد ولی این در اختیار خودش باشد؟ آیا تسلیم این مستاجره به غیر جایز است یا نه؟ بگوندن اگر اذن مالک اولی او را همراهی نکند اشکال دارد، و چون بدون اذن داده است ضامن است، سرش اینه که امینه. من رو باز فهم کازم چه در مسئله قبل چه در این مسئله حد در هر دو مورد تضمین بکند، میگه این شخص ضامن است. حالا شاید معلوم بشود به این که حق این است که ضامن نیست و اگر اجاره ثانی جایز بود با همه لوازمش جایز است، حتی تسلیم عین. خود من رو باز فهم کازم بحث های معاملیش مثل بحث های عبادی نیست. بحث های معاملی احیانا با استدلال همراه است. تو عبادات نظیر صوم و صلات و طهارت و اینها استدلال در عرفه نیست، ولی در بحث های معاملی کمابیش به قواعد و ادله اشاره میکنه. در اینجا فهمون و جواز الایکار لا یستلزم جواز الدفع، یعنی وقتی که جائز شد مستأجر ثانی به دیگری اجاره بدهد، معناش جواز اجاره ثانی است، معناش جواز تسلیم این نیست. در تسلیم این رضای مالک شد است. کما مر نظیره فی العین المستأجره. این دو مقام. مقام ثالث بحث، فیجوز له استیجار و غیره لذالک العمل به مساوی الاجرت التي قررها فی اجارتی او اکثر. میتواند این عمل را به دیگری واگذار کند به مال به اجرت مساوی یا به اجرت اکثر. یعنی اگر بنا شد یک کوچه ای را آسفالت بکند یا جاده یا خیابان را آسفالت بکند، میتواند به مقاطع کار دیگر بدهد به مال اجاره اکثر که اون زائد را از جیب خود بپردازد. این جایز است. مساوی جایز است و به اکثر جایز است، اما به اقل جایز است یا نه که خودش بهره ببرد در این وسط یا نه. ولی به فی جواز استیجار غیر به اقل من الاجره اشکالو الا ان یحدث حدثا، مگر اینکه کاری انجام بده او یعطی به بعض یا مقداری از عمل را انجام بده یا نه در متعلق عمل یک کاری انجام بده، نظیر الا ان یحدث حدثنی که در مسئله قبل بود. حالا به عنوان نمونه فرع را ذکر میکنن. اینا خطوط کلی اصل بحث است. حالا فرعی را ذکر میکنن. بفرمان فلو آجر نفس و لخیاطت صوبن به درهم یشکل استیجار و غیره لها به اقل منه. خیاطی بنا شد که صوبی را خیاطت کند با یک درهم، حالا همین عمل را به خیاطی دیگر واگذار میکند به کمتر از درهم، میشد یا نه؟ بفرمان مشکل است الا ان یفصله او یخید شیئا منه، یا که نه یک کاری انجام بدهد، پارچه را برش بکند مثلا، یا مقدار رو بدوزد بقیه رو به دیگری واگذار بکند که اون سودی که میبرد در مقابل این عمل باشد، ولو قلیلن، ولو یک کار کمی هم شد بکنه. در اینجاها این الا ان یحدث حدثن رو مرحوم سید تعمیم میداد. فمود بل یکفی ان یشتری الخیط و اول ابره، اگر برود نخ بخرد یا سوزن بخرد، اینم یک کار است، میتواند به خیاطی دیگر با مارار اجاب با اجرت اقل اجاره بدهد. فی جواز الاقل. و کذا لو آجر نفس او لعمل صلات سنت او صوم شهر و عشر دراهم مثلا فی صورت عدم اعتبار مباشره یشکل استیجار و غیرهی به تسعت مثلا، ای کسی اجیر شد که نمازی مدتی را به 10 درهم بخواند نیابتن عن المتوفا، همو را به دیگری واگذار کنند به 9 درهم. فرمان مشکل است الا ان یأتی به صلات واحده او صوم یوم واحد، یه مقدار کار انجام بدهد. در اونجا الا ان یحدث عمل هست، در اینجا عطا به بعض عمل هست. این ترسیم فرق. قبل از اینکه حالا وارد بحث بشم، مقتضای قاعده رو اول ترسیم میکنند بعد نصوص خاصه. مقتضای قاعده جواز است در همه مقامات ثلاثه. تموم شد. الحمد لله.